صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
قلب‌های خود را می‌گشاییم و چشمان خود را به سوی خداوند برمی‌افرازیم و با روح فروتنی و خضوع از پروردگار مهربان و خالق عزیز و پدر آسمانی تمنا می‌کنیم که در این ساعت رحمت و فیض خود را بر ما آشکار سازد و با ما سخن بگوید. پس بیایید اول به خطایا و گناهان خود، به اشتباهات و خودخواهی هامون، به غرور و طمع و به ظلم و ستمی که مرتکب شده ایم، به افکار پلیدی که در فکر پرورانده ایم، نزد خداوند اعتراف کنیم و توبه کنیم. بیایید آنچه که باعث دوری ما از خداوند شده و آنچه که سبب شده که خدا روی خود را از ما برگرداند را از خود دور سازیم و سپس از او طلب کنیم که در این ساعت با ما سخن بگوید و با عطا کردن روح القدسش وجود ما را مسخر کرده و از آن خود بگرداند تا در اراده او و نه در خواست خود این زندگی را به سر بیاوریم. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به رومیان، ششمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم، حق‌جویان گرامی، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در هر کجا که هستید دل خود را مشتاق شنیدن کلام خدا کرده و در فیض او زندگی کنید. در ادامه مطالعه کلام خدا توجه خود را به فصل نهم از رساله حضرت پولس رسول به رومیان معطوف می‌کنیم و از آیه 14 دنباله آیات را قضای روح و روان خود می‌گردانیم. ازتون دعوت می‌کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به این قسمت از کلام خدا بگشایید تا با یکدیگر در آیات تفکر و تعمق کرده و فیض خدا را و برکات سماویش را در این ساعت نصیب خود کنیم. اگر شما از عزیزانی هستید که هنوز کلام خدا را در اختیار ندارید و خودتون خواهان این هستید که کلام را داشته باشید و آن را مطالعه کنید، ازتون میخوام که حتما برای ما نامه بنویسید تا این عطیه آسمانی رو براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان برنامه مجددا خدمتتون تکرار خواهیم کرد. این برنامه رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. عرض میکنم که رساله پولس رسول به رومیان عمیق ترین رساله در عالم بشریت است و بدون شک اگر توجه کنیم متوجه خواهیم شد که حضرت پولس در این رساله به تمام سوالهایی که در رابطه با نجات انسان و طرز به دست آوردن بخشش خدا و حیات ابدی و هر سوال دیگری که در فکر حق جویان راه خدا پیش می آید اشاره می کنه و پاسخ آن را نیز برامون بازگو می نماید. در فصلهای گذشته او ابتدا ما را به خودمون میشناسانه. در واقع یک آینه ای رو در برابر ما قرار میده، یعنی نور خدا، کلام خدا، تا بتونیم درونمون رو، هستی و ذاتمون رو بشناسیم. مقام و موقعیت ما را از دیدگاه خدا به ما نشان می‌دهد و به خوبی پی می‌بریم که چگونه امروز انسان در ذات گناه‌آلود خود اسیر شده. من اسیر گناه هستم و شما نیز. و سپس راهی را که خدا برای آزادی انسان‌ها از گناه مهیا کرده و یگانه راه نجات آدمی میباشه که انسان میتونه به وسیله آن حقیقتاً بخشش خدا را نصیب خود ساخته و حیات جاودان را به دست بیاورد نشون میده و ثابت میکنه که آدمی هرگز به وسیله قدرت و حکمت و توانایی خود قادر به نجات و رهایی خود از گناه نمیباشد و حتی ثابت میکنه آنانی که دلشون خوشه که چون قانونهای مذهبی را انجام میدن لاجرم نجات را پیدا کردن و آنها ثابت میکنه که آنها هم در اشتباه هستند، زیرا که شریعت خدا و رسومات مذهبی عامل نجات بشر نشده و نمی شود. برعکس عواملی هستند که انسانها را متوجه نیاز بشر به خدا و بخشش گناهان می کنه. عواملی هستند که به ما نشان می دهد که چقدر از خدا دور شده ایم و بایستی به حضور خدا بیاییم. از فصل نهم او توجه ما را در مورد برگزینش قوم یهود جلب میکنه، زیرا یهودیان که تا آن زمان یگان قوم یکتا پرست بودن، از این که میشنیدن حضرت پولس داره میگه که غیر یهودیان به خاطر ایمان آوردن به عیسی مسیح از یهودیا جلو افتادن، بسیار خشمناک میشدن. به غیرتشون برمیخورد که چطور ممکنه این افراد بت پرست که هفت جدشون در بت پرستی بوده حالا یه دفعه از آنها در نزد خدا عزیزتر باشن. چطور ممکنه این افرادی که تا به حال انسانها را زنده زنده در برابر بت می سوزانیدن حالا آنها از ما یهودیان که از نسل ابراهیم هستیم و صاحب شریعت و کتاب می باشیم از ما بالاتر باشند؟ ولی پولس نشان می ده که یهودی ها اگرچه از نسل ابراهیم هستند و صاحب قانون و شریعت و مذهب می باشند و یک تا پرستند، اما این قوم بت پرست به خاطر ایمان آوردن به عیسی مسیح نه فقط در نزد خدا برابر با قوم یهود بلکه بالاتر از آن هستند. چرا؟ چون قوم بت پرست وقتی پیغام خدا را شنیدند تسلیم آن شده و از آن پیروی کردند. پولس رسول از آیه 14 میخواد به این سوالهایی که در فکر افراد مذهبی پیش اومده بود پاسخ بده و ثابت میکنه که خدا از آن جهت غیر یهودیان را پذیرفته که آنها به او ایمان آورده و از او اطاعت میکنن، زیرا ایمان باعث نجات انسانها میباشد و نه شریعت و رسومات مذهبی. او که میدانست یهودیان از آنچه که تا به حال فرموده است بسیار ناراحت و خشمگین شده، ابتدا آنان را دعوت به آرامش میکنه و میفرماید نباید در قضاوت مخصوصا درباره کارهای خدا شتابکار باشیم، چیزی که متاسفانه نه فقط یهودیان بلکه همه ما نیز همون روش را امروز طی میکنیم. یعنی به جای اینکه بنده تسلیم شده به خدا باشیم، بیشتر وقتا ای عزیزان، من شما دانسته یا ندانسته به خاطر مسائل زندگی و اتفاقاتی که برامون میافتد خدا را، خالق خود را مورد مؤاخذه و سوال قرار میدهیم. رسول خدا توجه ما را به تاریخ مبذول میکنه تا ثابت کنه که خدا هیچ وقت بی‌انصافی نمی کند. خدا هیچ وقت بی‌انصافی نمی کند و آنچه که بر سر ما می آید و یا آنچه که خدا اجازه می دهد در زندگی ما به وقوع بپیوندد از روی بی‌انصافی خدا نمی باشه و نباید هیچ وقت در مورد رحمت و خوبی خدا شک بکنیم، بلکه برعکس اگر بلایی هست، اگر بدبختی نصیبمون میشه، علتش رو بایستی در اعمال خودمون، در ذاتمون، در نوع فکرمون پیدا کنیم و نه در بی انصافی خدا، زیرا خدا از بی انصافی مبراست. او خدای محبت و مهربانه. پس از اینکه در 13 آیه اول به ما ثابت میکنه که خدا صاحب اختیار تام است و مطابق ارادش نقشه خیش را عملی میسازد، از آیه 14 اینطور میگوید: پس چه گوییم؟ آیا نزد خدا بی انصافی است؟ حاشا، زیرا به موسی میگوید رحم خواهم فرمود بر هر که رحم کنم و رأفت خواهم نمود بر هر که رأفت نمایم. لاجرم نه از خواهش کننده و نه از شتابنده است، بلکه از خدای رحم کننده. زیرا کتاب تورات به فرعون میگوید که برای همین تو را برانگیختم تا قوم خود را و تا قوت خود را در تو ظاهر سازم و تا نام من در تمام جهان ندا شود. بنابراین خدا هر که را میخواهد رحم میکند. زیرا کیست که با اراده او مقاومت نموده باشد؟ نه، بلکه تو ای انسان، تو کیستی که با خدا مارزه میکنی؟ آیا مصنوع به سانه میگوید که چرا مرا چنین ساختی؟ آیا کوزگر اختیار بر گل ندارد که از یک خمیر ظرفی عزیز و ظرف ذلیل بسازد؟ اگر خدا چون اراده نمود که غضب خود را ظاهر سازد و قدرت خیش را بشناساند، ظروف غضب را که برای هلاکت آماده شده بود به حلم بسیار متحمل گردید و تا دولت جلال خود را بشناساند، بر ظروف رحمتی که آنها را از قبل مهیا نمود و آنها را نیز دعوت فرموده، یعنی ما نه از یهود فقط بلکه از امتها نیز، پس ای انسان تو کیستی که با خدا معارضه میکنی؟ در آیه 9 حضرت پولس درباره صاحب اختیار کل خدا و حق برگزینش و انتخاب و چرخانیدن زندگی بشر مطالب بسیار مهمی رو بازگو میکنه که اجازه میخوام تفسیر این آیات را به زبان ساده براتون بیان کنم. حضرت پولس سوال میکنه که آیا فکر میکنید حالا که گفتم این بت پرستان که توبه کردن و ایمان آوردن حتی از یهودیان که صاحب شریعت هستن بهترن، چون که مطیع کلام خدا هستن، فکر میکنید خدا از روی بی‌انصافی این عمل را کرده؟ مسلماً که نه. ولی چرا پولس این سوال را میکنه؟ به خاطر اینکه یهودیان خود را برتر از دیگر امت‌ها میدانستن و در نتیجه خود را شایسته لطف بیشتری از خدا میدانستن. میگفتن چون که ما صاحب کتابیم، بنابراین ما برتری بر سایر امت‌ها داریم. و همچنین دوستان، به خاطر اینکه امروز نیز بسیاری از مردم مذهبی و متدین وقتی متوجه میشن که خدا به افرادی که ظاهراً لیاقت عنایت نداشتن نظر لطف کرده و بیشتر از خودشون از خدا فیض دریافت کردن، عدل خدا را، انصاف خدا را با سوالهای خودشون مورد شک و تردید قرار میدن و میگن که خدایا چرا به من این کار را نکردی؟ خدایا چرا چنین مقامی رو به من ندادی که از صبح تا شب دعا و نماز میخوام، از بچگی تا حالا تمام عمرم را در عبادت و روزه و مذهبداری به سر آوردم، ولی این شخص اون فلانیه قاتل بوده، آدم کشته، زناکار بوده، ولی تو خدای برکتش دادی. چرا چنین مقامی رو به من ندادی و در عوض فلان مقام و جاه و عزت رو به فلان کس دادی که اصلا لیاقتش رو نداره؟ ای خدا چرا این کار کردی؟ و دوستان عزیز، باید بگم که من و شما هم بدون شک این نوع سوالها رو از خدا کرده ایم. اتفاقا زبان زد همه ما شده که آ خدا چرا این کار رو میکنی؟ چرا این طور کردی؟ دوستان، این نوع سوالها به طور غیر مستقیم نه فقط صحبت از عدم اعتماد به انصاف و عدل خدایه، بلکه در حقیقت داریم خدا را به خاطر کاری که کرده مورد مؤاخذه قرار میدهیم. و میدانم که همه ما این سوال را از خدا پرسیده ایم. چرا؟ چون طبیعت ما، ذات ما خدا را به بی‌عدالتی و بی‌انصافی متهم میکنه، چون گناهکاریم. هرچند زبانن میگیم که خداوند خدای عادله، شاید روزی صد بار بگیم خدا رحمان و رحیمه و خدا عادل منصفه و غیره، اما در عمل و در باطن، در وقتی که در موقعیت‌های مشکل و حساس زندگی قرار می‌گیریم، با سوال‌هایی که می‌کنیم خدا را به بی‌انصافی متهم می‌سازیم. حالا پولس سوال می‌کنه، می‌پرسه، میگه که آیا خیال می‌کنید خدا از روی بی‌انصافی عمل کرده؟ و در پاسخ می‌گوید هرگز، هرگز، خدا هیچ وقت بی‌انصاف نیست. و سپس برای اثبات مقام و اختیار و قدرت خدا و اراده و انصاف او نمونه از تاریخ می آورد و می گوید خدا به موسی گفت اگر بخواهم با کسی مهربان باشم خواهم بود و اگر بخواهم به کسی رحم بکنم رحم خواهم کرد. به زبان دیگه حضرت پولس می گه ای انسانی که به داوری خدا، به انصاف خدا شک داری، ای انسان که به لطف خدا مشکوکی، ولی به داوری و قضاوت انسانها مشکوک نیستی چه خیال کردی؟ لطف و برکت و فیض خدا به کسانی عطا می شود که خود خدا اراده می کند و هرگز خدا به خواهش یا کوشش مردم اراده خود را به اون صورت تغییر نمی ده. خدا برده خواست مردم نمی باشد. حضرت پولس انسان را به هیچ بودن و بی‌ارزش بودنش می کشانه و می گوید تو هیچ کاری انسان و هیچ حقم نداری که سربالا از خدا سوال بکنی. آره، ای انسان، مواظب باش که چگونه در مورد خدا فکر میکنی. سپس چند نمونه دیگر میآورد. از آیه 17 از پادشاه مصر یعنی فرعون صحبت میکنه، میگه که خدا به او گفت که سلطنت مصر را از آن جهت به فرعون دادم تا قدرت عظیم خودم را بر علیه او نشان بده و تمام دنیا از نام پر عظمت خدا با خبر شوم. در آیه 18 میفرمایند که خدا به بعضی ها رحم میکنه فقط و فقط به این دلیل که دلش میخواد و خود او بعضی را ناموتی و سرسخت میگردانه. البته هدف پولس اینه که به یهودی ها ثابت کنه که علت برگزینش قوم یهود به عنوان قوم خدا فقط و فقط لطف خدا بوده و نباید حالا ایراد بگیرن و یا خدا را به بی‌انصافی متهم کنن که چرا سایر امتها را هم مورد لطف و رحمت خودش قرار داده و آنها را تقریبا با یهودی ها یکی و یا مساوی ساخته و چه بسا برتر. رسول خدا می دانست که یهودیان فوراً این سوال را خواهند کرد که حالا اگر اینطوره، اگر سرنوشت بشر را خدا اینطور تعیین کرده، پس چرا خدا از مردم برای کارهایی که می کنن ایراد می گیرن؟ مگر نه اینکه آنها مطابق خواست خدا عمل نمی کنن؟ چون که به هر حال باید میگیم که مطابق این آیات رسول خدا میگه خدا اینا رو اینطور درست کرده، سرنوشتشون رو معین کرده از قبل، پس دیگه چرا خدا بایستی از ما ایراد بگیره؟ پولس رسول در جواب این سوالی که خیلی از شما هم کردید دوستان عزیز و در حقیقت سوالی است که غالب وقتا ما هم از خودمون میپرسیم، اینطور میگه. میگه سوال اصلی چیزی دیگریه. ای انسان، فراموش کردی که تو کی هستی که از خدا داری اینطور ایراد میگیری؟ میفرماید ما بشر حق ایراد گرفتن از خدا رو نداریم. و دوستان عزیز، در زندگی روزمره بدونین که متوجه باشید، باور کنید بارها و بارها از خدا ایراد گرفته اید. نه فقط شما، من هم ایراد گرفتم و من شرمنده در درگاه خدا هستم و باید بگویم ایرادهای ما از خدا دال بر حماقت ما میکند. بله دوستان، ایرادهای ما از خدا نشان حماقت ماست. هر وقتی که من و شما میگیم خدایا چرا، به طور مستقیم یا غیر مستقیم داریم از خدا ایراد میگیریم. و حضرت پولس میفرماید این غلطه. آیا درسته که مخلوق به خالق خودش بگه که چرا مثلا مرا اینطور آفریدی؟ و بعد برای اثبات این واقعیت مثلی میآورد. میگوید وقتی شخصی از گل ظرفی رو درست میکنه، آیا حق نداره که از این یک تک گل یا یک ظرف گلدان بسیار زیبایی درست کنه و یا از همون تیکه گل یک آشغالدانی رو درست کنه؟ مسلماً چه حق داره؟ چرا؟ چون صاحب اختیار تامه. میگوید به همون طور هم خدا حق داره خشم و قدرت خودش رو بر ضد کسان نشون میده که شایسته نابودی هستن. آن هم کسان که خدا در تمام این مدت متحمل گناهانشون شده. دقت کنید، خیلی مهمه دوستان. میگوید خدا حق داره خشم و قدرت خود را بر ضد کسانی نشان بدهد که شایسته نابودی هستند، مخصوصا کسانی که خدا در تمام این مدت متحمل خطاهاشون شده و به همان نحو دوستان عزیز خدا اراده میکنه و حق هم داره که ما را قبلا برای جلال خود برگزینه، به حضور خودش دعوت کنه، هم یهودی و هم غیر یهود. یعنی یهودیان نباید از اینکه خدا اراده فرموده که بت پرستان و به قول خودشون کافران و نجسان را مورد عنایت خود قرار بدهد ایراد بگیرند و یا انتقاد کنند. و عزیزان، این موضوع بایستی در خور توجه ما نیز باشه، چون که بدبختانه در اجتماع ما تبعیض نژادی وجود داره. ممکن نه از رنگ و نژاد و زبان، بلکه به خاطر مذهب تبعیض نژادی است. مثلا در دانشگاه ها فقط گروه خاص میتونن وارد بشن و یا بایستی فلان مذهب را داشته باشی تا بتونی کارمند دولت باشی و غیر و غیره. فراموش نکنید که مقامی که خداوند به انسان ها عطا کرده عزیزه و اینکه همه ای ما از یک خداییم. پس اگر من و شما نفاق به وجود می آوریم، ایراد می گیریم و به برتری بودن خودمون می بالیم، بدانیم که گناه کردیم. از آیه 25 حضرت پولس برای اثبات مطالبش از تورات مقدس نیز نقل قول می کنه و می گوید چنان که هوشع هم می گوید آنانی را که قوم من نبودند قوم خود خواهم خواند و او را که دوست نداشتم محبوبه خود. و در جایی به ایشان گفته شد که شما قوم من نیستید، در آنجا پسران خدای هی خوانده خواهند شد. و اشعیا نیز در حق اسرائیل ندا می کند که هرچند عدد بنی اسرائیل مانند ریگ دریا باشد، لکن بقیه نجات خواهند یافت. زیرا خداوند کلام خود را تمام و منقطع ساخت، بر زمین به عمل خواهد آورد. و چنان که اشعیا پیش اخبار نمود که اگر رب الجنود برای ما نسلی نمی گذارد، هر آینه مثل صدوم می شدیم و مانند غموره می گشتیم. در آیه 25 پولس رسول به خوانندگان مذهبی خود که در آن زمان همه یهودی بودند روی می کند و می گوید که خود خدا در کتاب تورات به وسیله هوشع نبی فرمود که فرزندان دیگری را برای خود اختیار می کند، که مقصود همان برگزینش افراد به عنوان قوم خاص خود و این افراد غیر یهودی خواهند بود. مقصود آیه 26 این است که خدا کافرهایی که قبلا درباره آنها فرموده بود که شما قوم من نیستید، حالا آنها را به اسم جدیدی میشناساند، یعنی فرزندان خدای زنده. چرا؟ چون توبه میکنند و ایمان میآورند و از خدا پیروی میکنند و در نتیجه خدا آنها را به مقام شایستگی فرزندخواندگی خیش میپذیرد. در آیه 27 از اشعیای پیغمبر در مورد بیوفایی یهودیان، آن هم در زمان که قوم خاص خدا محسوب میشدند، نقل قول میکنه و میگوید که حضرت اشعیای نبی گفت حتی اگر قوم اسرائیل به اندازه دانه های شن کنار دریا زیاده باشند، از این قوم فقط تعداد کمی نجات پیدا میکنند، زیرا خداوند به سرعت و از روی انصاف به حساب مردم دنیا خواهد رسید. در آیه 29 دوباره از اشعیای پیغمبر نقل قول میکنه و میگه اگر خدا به یهودیان ترحم نمیکرد تمامشون هلاک میشدند، درست همونطوری که اهالی شهرهای صدوم و عموره هلاک شدند. اگر خدا به یهودیان ترحم نمیکرد همشون نابود شده بودند. بنابراین زنده بودنشون نشان ترحم خدا بوده. را پولس این آیات را از تورات نقل میکنه تا دو موضوع بسیار مهم رو ثابت کنه. اول اینکه یهودیان با اینکه صاحب کتاب و شریعت خدا بودن و با اینکه قوم خاص خدا و یگان امت یکتا پرست بودن و تمام پیامبران از نسل یهود بوده، آنها نباید به خاطر این الطاف الهی مغرور باشن، بلکه باید بدانن که این فقط و فقط از روی رحمت خدا بوده است. و دوم، آنانی را که کافر و نجس و بیدین و لامصب می دانستن، حالا توسط فیض خدا در عیسی مسیح، همون لطف خدا بلکه بیشتر از آن که به یهودی‌ها داده بود، دریافت می کنن. زیرا غیر یهودیان یا بت پرستان به خاطر ایمانشون به عیسی مسیح خداوند از یهودیان جلو افتادن. مزایای 30 به این نتیجه می رسد و ثابت می کند که برگزیدگان خدا فقط یهود نیستند، بلکه همه کسان که ایمان به عیسی مسیح می آورند و در جاپای او قدم برداشته و از او پیروی می کنند، قوم واقعی خدا محسوب می شوند. به طوری که می فرماید پس چه گوییم؟ امتهایی که در پی عدالت نرفتند، عدالت را حاصل نمودند، یعنی عدالتی که از ایمان است. لکن اسرائیل که در پی شریعت عدالت می رفتن، به شریعت به عدالت نرسیدن. از چه سبب؟ از این جهت که نه از راه ایمان بلکه از راه اعمال شریعت آن را طلبیدن، زیرا که سنگ مصادم لغزش خوردن، چنان که مکتوب است که اینک در صیحون سنگ مصادم و صخره لغزش می نهم و هر که بر او ایمان آورد خجل نخواهد کردی. حضرت پولس سوال میکنه، میگوید از این مطالب حالا چه نتیجه میگیریم؟ و خودش بعد جواب را میده که خدا به غیر یهودیان حالا فرصت بسیار عالی داده است، ها با اینکه در گذشته بت پرست بودند، با اینکه کافر بودند، با اینکه گناه کردند، با اینکه از خدا دور بودند و در جستجوی خدا نبودند، حالا به وسیله ایمان بیگناه شناخته شده مورد قبول خدا قرار بگیرند. ولی یهودیان که اینقدر مذهبی بودند و سعی کردند به وسیله شریعت و رسومات دینی مقبول پسند خدا گردند، هرگز موفق نشدند که در نظر خدا عادل محسوب شوند. دلیل چیه؟ چرا؟ به این خاطر که یهودیان به جای اینکه برای پاک و بیگناه شدنشون در نظر خدا به ایمان و اعتماد توکل کنن، ایمان را مسیر زندگی و راه و روش خود قرار بدن، سعی کردن فقط شریعت را رعایت کنن، سعی کردن آدمای خوبی باشن، سعی کردن آدمای مذهبی باشن، و به همین دلیل هم بود که به وسیله آن سنگ لغزش بزرگ از بین رفتن، سقوط کردن. و خدا قبلا در تورات درباره این موضوع با آنها اخطار فرموده بود که در سر راه یهودیان یک سنگ گذاشتم که بسیاری از روی آن لغزش می‌خورن، که البته مقصود از سنگ مصادم همان عیسی مسیح میباشه که خیلی یهودیان حاضر به قبول و پذیرفتن او نشدن و در نتیجه عذاب الهی را در آخرت نصیب خود کردند. ولی کسانی که به او ایمان آوردن هرگز از ایمان خود پشیمان و خجل زده نخواهند شد، زیرا مسیح زنده است و تا ابدالآباد به حضور مسیح بوده و با او زندگی خواهند کرد. دوستان عزیز، شاید شما شخصی باشی که اهمیت به دین و مذهب ندهی و یا از مذهب سیر شدی، کاری به خدا ندارید و میگی که بابا ولم کن، این چیزا برای من نیست. و یا شاید شخصی باشی که میدانید نمیتوانید مطیع تمام رسومات مذهبی باشی. ممکنه خود را برتر از هر نژاد و طایفه دیگر بدانی و حتی به جدتون افتخار کنی، به کارهاتون، به مذهبی بودنتون، به دانشتون در مورد دین. حضرت پولس میگه که اینها در درگاه خدا هیچ ارزشی ندارد، سنار هم نمیارزد. آنچه که شما لازم دارید ایمان و تسلیم شدن به خداست، ایمان به خداوند و به منجی او و اطاعت از او و اجازه دادن به اینکه اراده خدا در زندگیتون عملی بشه، که در این صورت نجات خواهید یافت. خدا کند امروز تسلیم مسیح زنده بشید و با ایمان بر او تکیه کنید و زندگیت را به دست او بسپارید تا حیات جاودان را نصیب خود کنید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.